日就係月曬。
خانم اولا وقتی بهش رسیدید کل اخلاقیاتش عوض شد؟
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، اوقاتتون به خیر و خوبی و خوشی باشه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین، توفیق همراهیتون نصیب ما شد باز هم با برنامه زنده پرسمان خانواده از شبکه جهانی ولایت در کنار یکی از محبوب ترین مهمانان و کارشناسان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تراشیون. به محضرشون عرض سلام مجدد دارم، عرض خیر مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر یکایک بینندگان محترم، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم.
ارادتمندم،
امیدوارم انشالله در این ماه رجب المرجب توفیق استفاده کامل رو از این ماه داشته باشیم که ببریم، و انشالله خصوصا ادعیه‌ای که در این ماه وارد است، روزاهایی که در این ماه توصیه شده است، انشالله خدا قسمت و روزی هممون بکنه.
اللهم آمین. ماه رجب و شعبان خدا عمری بده، چه فرصتی برای اهل معنا، برای اهل دل، اهل صفا و عرفان تا به آستانه ماه پرخیر و برکت رمضان. ممنونم از جناب استاد تراشیون، مثل همیشه حسن مطلع دارن. و اما به قول معروف اصل کلام، وقتی میگم بریم سر اصل مطلب، همه یاد خواستگاری میافتن، فقط تو برنامه ما جا داره این مسائل، جلسات و مراسم عروسی.
بله، نکاتی رو ما در برنامه‌های گذشته در ارتباط با مراسم عروسی بیان کردیم، یه چند نکته هم باقی مونده، انشالله برسیم امروز. بله. بگیم یکی از نکاتی که در هفته گذشته اشاره کردیم، گفتیم که وجود مبارک نبی مکرم اسلام و امیر المؤمنین علی علیه السلام ولیمه ازدواج حضرت زهرا و آقا امیر المؤمنین رو روز این رو در خدمت مردم بودن و این اطعام رو برای مردم داشتن، و توصیه کردیم که خوبم هست که این اتفاق بیفته. اما نکته دومی که باید به عنوان نکته تکمیلی عرض بکنیم، ولی در ماجرای ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، وقتی عروس رو خواستن به خانه ببرن، اون رو دیگه بعد از مغرب بردن. حالا اینم دلایلی داشت. یکی از دلایل شاید اینه که شب آرامش بیشتری داره، و چه خوبه که عروس و داماد اون آرامش و حضور در کنار دیگر رو در آرامش شب تجربه بکنن. ولی توصیه هم شده، در روایات هم داریم که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن که ما اهل بیت نکاح رو در شب انجام میدیم و ازدواج رو در شب. ولذا وجود مبارک و نازنین پیامبر گرامی اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها رو به بانوانی که نزدیکان بودن از بنی هاشم بودن توصیه کردن که اینها بیاین و حضرت زهرا رو آماده بکنن، آراستگی، لباس عروس به تن حضرت، هرچند حضرت لباس عروسیشون رو بخشیدن، ولی یک لباس زیبایی به تن حضرت زهرا سلام الله علیها پوشاندن و او رو معطرش کردن، وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها رو آرایش کردن، او رو علاوه به همون سیاه و سبکی که در اون زمان مرسوم بود، و نکته جالب اینه که حضرت زهرا رو خب بالاخره راهی کردن به خانه آقا امیرالمؤمنین با این تشریفات که حضرت رو سوار ناقه‌ای کردن و مردان از پشت و زنها از جلو این ناقه رو همراهی کردن. و علل قاعده اون نکته هم که وجود داره میدونین ناقه خیلی پوشیده است، یعنی شما وقتی نگاه میکنیم این کجاوه رو روش قرار میدادن و روی این کجاوه میدونی که خب بالاخره پوشش ها و پرده هایی داشت که درونش دیده نشه. و امروز هم میدونیم سنت رو ما داریم که بالاخره عروس خانم رو از خانه پدر زن یا تالار عروسی یا اونجایی که اون جشن عروسی گرفته میشه به خانه داماد میبرن. ولی یه نکته مورد توجه باید باشه و اون که قبلا هم اشاره کردیم که یکی این که بالاخره عروسی داره وقتی اتفاق میفته که عروس خانم در زیباترین شکل و شمایل خودش در طول عمر شاد باشه، یعنی نظرخواهی و نظرسنجی از خود خانما انجام شده و اونا معتقدن که خانمایی که ازدواج کرده بودن که زیباترین شبی رو که تجربه کردن لحاظ آرایش و پوشش همون شب عروسیشونه. و چه خوبه که این شب عروسی به گونه ای باشه که اون اختصاصاً برای شوهر این اتفاق بیفته، نه اینکه ما عروس رو مثلا درستش بکنیم توی ماشینی که درونش، حالا این که عرض کنم فیلم هم میخوان بازی بکنن، میگفتش که عروس خانم رو تو ماشین نشوندن برای اینکه در شب بود فیلم برداری بتونن بکنن، نورای داخل ماشین رو هم قوی قرار دادن که قشن عروس خانم دیده بشه. وقت با این حالت مثلا دور شهر چرخوندن و اینا غلطه. یه چند تا آسیبی هم که امروز جناب آقای صابری عزیز ما میبینیم اتفاق میفته، یکیش همینه که عروس خانم گاهی اوقات با پوشش کم یا عدم رعایت اون حدود شرعی در ماشین عروس می نشیند. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره گاهی اوقات میبینید که راننده عروس خانم تو این حالت می نشد یه نامحرمی باشه، یعنی عروس داماد میان عقب بشینن و یه راننده ای داشته باشن. این یه آسیبیه که باید حتما ما بهش دقت بکنیم. نکته سوم یه اتفاقی که خب چند هفته قبل هم دربارش صحبت کردیم، ما تو این مسیری که عروس رو دارن میبرن حرکات خطرناکی که انجام میشه موتور سوارها یا ماشین سوار، چون میدونین مثلا فضای احساسی و هیجانیه.
بله بله.
مراعات قوانین گاهی اوقات نمیشه، مراعات اون نکات ایمنی نمیشه،
خیابون رو بند میارن.
حالا اون بله نکته بعدیه. بله. که میخوام عرض بکنم، ولی همین که میبینید بدون مهابا و خدای نکرده با سرعت‌های بالا می‌خوان حرکات آکروباتیک هم انجام بدن توی خیابون، خصوصا جوان‌ها ویژگیشون اینه که مدار می‌خوان خودنمایی هم بکنن، این ممکنه خطراتی رو ایجاد بکنه و خدای نکرده اون شبی که باید به خوشی تمام بشه به ناراحتی، ناخوشی، گاهی اوقات خدای نکرده مواردی هم بوده که در شب عروسی که باید لباس عروسی بتن کرد لباس عزا بتن شده. این رو هم پر دقت بکنیم، یعنی بخوایم واقعا به جد، این که من در هفته قبلم اشاره کردم بزرگترها باید نقش آفرین باشن اینجا، یعنی واقعا توصیه بکنن و کوچکترها هم حرف شنو باشن، چون میدونیم خیلی مواقع ما در آموزه‌های دینی و اسلامی به دو طرف میبینیم توجه شده. یعنی اگر در قرآن خدا ندای رحمتش رو به بشر میرسونه میگه ولی نباید بشر گوشش کر باشه و نشنوه، باید شنونده خوبی در برابر فرامین الهی باشه، در محیطهای زندگی ما باید از همین الگو استفاده بکنیم، یعنی بزرگتران اگر توصیهی میکنن نکتهی میگن کوچکتران حتما شنونده خوبی تو این زمینه باشن. اما آسیب چهارم رو هم من بیان بکنم، یکیش هم همینی که حضرت عالی اشاره کرد، گاهی اوقات این مزاحمت برای دیگران ایجاد میشه، بالاخره مردم گاهی اوقات برنامه‌ریزی کردن به موقع خونه برسن، گاهی اوقات مریضی ممکنه داشته باشن، نه اصلا خسته است میخواد زودتر بره برای استراحت به منزل برسه، این راه‌ها رو میبندن، بالاخره مزاحمت‌های ایجاد میکنن. و ما اینو باید بگیم، ببینید مزاحمت در هیچ شکلش پسندیده نیست، یعنی یا باید واقعا تدابیری براش اندیشیده بشه. مثلا گاهی اوقات ما می‌بینیم حیات مذهبی با تدابیر دستای اعضاشون راه اندازی میکنن، انتظاماتی دارن، از یک لاین میرن، بله. ماشینا رو هدایت میکنن به سمتی که بالاخره بتونن حرکتشون رو انجام بدن. ولی شما یه موقع میبینید توی این عروس کشینی‌ها راه رو میبندن، خیابون رو میبندن، اتوبان رو میبندن، بزرگ راه رو میبندن، تازه پیاده میشن که بالاخره حرکات و موزون هم انجام بدن. یعنی میبینید این بده، یعنی این که میبینید که چند تا خطا همزمان داره با همدیگه انجام میشه. و این که ببینیم ما نباید ساده ما کنار این بگذاریم. یکی از دردهایی که جناب آقای صابری امروز ما میبینیم در جوامع بشری وجود داره این درد خدا فراموشیه. یعنی یه جا یادمون میره خدا هم هست، خدا هم مراقبمونه. خدا رحمت بکنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه، میگن یه جاهایی وقتی معصیت میشد زیاد ایشون رو میبردن منبر میرفتش و میگفتن مدتی در اونجا بوی تقوا بلند میشد. میگن یه موقع ایشون رو دعوت کردن به منطقه‌ای که معصیت و گناه زیاد شده بود و داشت میشد در اون منطقه، ایشون رو بالای منبر و یا الناس من اومدم یک جمله بگم برم. حالا با منبری هم فکر کردن که عاشق داره شوخی میکنه، بالاخره الان رو منبرم بره نمیصرفه یه جمله بگه. ایشون جملهش رو بیان کرد، گفت جمله من اینه که آی مردم بدانید خدا هم هست و سلام. یعنی شروع آمد پایین، انقدر این نفس گرم بود که یواش یواش اون جمع شروع کردن به گریه کردن، یه دی زجل زدن، یه دی قش کردن که خدا هم هست. یعنی ما این باور رو باید داشته باشیم، چون بالاخره حالا بندم این جمله رو گفتم شاید رو مخاطبم هیچ اثر نذاشت، ولی اون کسی که نفسش گرمی و خدا رحمت بکنه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم میگن یک مرامی داشت قبل از درسش، یک روزه کوتاهی خوانده میشد، اشک جاری میشد، ایشون درس رو شروع میکردن. یه موقعی گفتم شیخ شما تا به حال خودتون روزه نخوندین، ما این همه آمدیم پای درس شما همه روزه خواندن، شما نمیخواین یک روزه‌ای قبل از یکی از درساتون خودتون داشته باشین؟ ایشون فرمودن که حالا خب اصل اینه که روزه خوانده بشه و این عزیزان دارن میخونن دیگه، حالا لازم نیست حتما من بخونم دیگه، اصرار میکنن بر ایشون. میگن یه روز خود ایشون اول درس میفرمند که اصرار کردن که من امروز روزه رو شروع بکنم و درس رو با روزه. آی مردم، آی علما، میخوام یک جمله بگم و اون جمله این است که ابی عبدالله حسین علیه السلام رو بین دو نهر آب تشنه شهید کردن. میگن اون روزشون نتونست درسش رو شروع بکنه. یعنی میخوام بگم که این نفس گرم و اثرگذار وجود داره. حالا شما ببینید، بنده میخوام اینو عرض بکنم، یه جایی ما یادمون میره خدا هست، یعنی اونجایی که خیابون رو میبندیم معلومه چقدر داره حق و ناس گردن ما میاد. گاهی اوقات میبینیم با خیلی آرامش دوبله پار میکنیم، سوبله پار میکنیم تو خیابون، بعد میبینیم یه ترافیک عجیب شکل گرفته، بعد میبینیم خیلی راحت نشستیم تو ماشینمون و داریم با موبایلمون صحبت میکنیم. حواسمونه که این ثانیه‌ها و دقایقی که مردم داره گرفته میشه اینا از جنس حق و ناسه که راحت هم نمیشه اینها رو روز قیامت تسویه کرد. یعنی کار دشواری. حالا یه موقع آدم میگه آقا یک کسی حق گردن آدم داره، یه جور باش کنار میایم روز قیامت. ولی وقتی ببینیم یه شهری خدمت شما عرض کنم حقشون رو ضایع کردیم، این کار خیلی دشوار میشه. ولی توصیه هم اینه که اینها رو ما مراقبت بکنیم. یعنی همون نکته‌ای که باز هفته گذشته اشاره کردم، ما عروسی داریم میگیریم که نیمی از دینمون رو به دست بیاریم، قرار نیستش اون نیمه دیگه‌اش رو از دست بدیم. یعنی اینو مراقبت بکنیم، این نکته‌ایه که باید حتما ما در شب عروسی بهش توجه بکنیم و واقعا هم درخواست کنیم. من یه بزرگوار یه موقع یه کارت عروسی به من نشون داد، خیلی بر من جالب بود. حالا مضامینش تو خاطرم هست ولی کلیاتش این جملاتش یادم نیست. من به این عبارات پایین چند نکته‌ای نوشته بود که ما شب عروسی میخواییم یه پیوند الهی رو تشکیل بدیم، نمیخواییم میزبان شیطان باشیم که گناهی بکنیم. و چند تا تذکرم اونجا داده بود که درخواست میکنم مثلا راه رو بر مردم تو مسیری که عروس رو میبریم نبندید، یه دو سه تا تذکر کوتاه. بین خود اینا خیلی خوبه، یعنی این توجه دادن دیگران که برای ما مهمه که مزاحمت برای دیگران ایجاد نشه، برای ما مهمه که تو عروسی اون معصیت خدا نشه، برای ما مهمه که روح معنویت بر اون عروسی ما حاکم باشه. خب حالا این چند نکته‌ای که در باب عروسی باید میگفتیم که مراقبت بکنیم که انشالله اتفاق نیفته. یه نکته دیگه که من به جوانهای عزیزم خصوصا پدر و مادرهای بزرگوار عرض میکنم که به این نکته متو عروسی ها باید توجه داشته باشیم، اینه که تو مجالس عروسی بالاخره دختر و پسر میخوان بنای خیلی رو بگذارن، پایه ها و اساس یکی از مقدسترین جوامع کوچک رو بگذارن، جامعه‌ای که به نام خانواده است و ارزشمند است. مراقب باشیم گاهی اوقات با دروغ و اینها این بنا رو نگذاریم، با کلاه سر مردم نگذاریم. من اینا رو دیدم، گاهی اوقات درد و دلهایی هم شنیدم. مثلا این فرد مثلا میگم سالن غذاخوری داره، میگه فلانی اومده عروسی داشت، به ما گفت مثلا به تعداد پرس غذا آماده بکنی، آماده کردیم، گفت پولش هم مثلا تا آخر هفته میدم. معلوم 6 ماه دارم دنبال پولش میدم، این پول رو به من ندادم. شما در سنت نبی مکرم اسلام میبینید که وجود مبارک نبی مکرم اسلام و امیر المؤمنین مشارکتی به نوع اون غذای شب عروسی را آماده کرد، یا ظهر قبل از شب زفاف را آماده کردن، که پیامبر گوسفندی را ذبح کردن و امیرالمومنین روغنی چیزی آماده کردن، از این یک غذایی رو برای میزبان ها آماده کردن. این غذا هم زادن غذای خیلی مثلا عیونی هم نبود. دلیلش هم اینه که پیامبر رو به امیرالمومنین کردن و گفتن علی جان هر کرم میخوای دعوت کن. اینم خیلی نکته‌ایه ها، یعنی ما گاهی اوقات اینقدر سراغ تجملات میریم، میگیم هر که اینم دعوت نکن، تو مثلا 5 تا خانواده 10 تا خانواده رو بیشتر دعوت نکن، ما هم این تعداد. چرا؟ چون میایم منوهای سنگینی رو میگیریم، غذاهای تجملی رو میگیریم، در حالی که وقتی ما نگاه میکنیم در سنت نبوی و علوی، من اون چیزی که مهم بوده این بوده که یه اعلانی این عروسی بشه، ولو به یک ولیمه‌ای که این ولیمه خیلی هم ولیمه سنگین نباشه، بیشتر بیان سر این سفره بنشینن و حضور داشته باشن. ما میگیم اگر بتونیم این کار را بکنیم خیلی خوبه. یه موقعی مثلا میبینی یکی کسی یه غذای سنگینی میخواد بده، واقعا میبینه 100 نفر رو بیشتر نمیتونه دعوت بکنه، ولی یه قدم عقب بشینه میتونه 150 نفر دعوت بکنه، دو قدم عقب بشینه میتونه 200 نفر رو دعوت بکنه. اصل بر اینه که ما بتونیم انشالله تعداد بیشتری رو بیاریم و این اعلان و حضور رو برای زندگی مشترکمون داشته باشیم.
حواشی رو کردیم اصل موضوع.
بله، و اون اصل رو بردیم در حاشیه. بله. بعد یه نکته هم من محضر باز بینندگان خوبمون هم عرض بکنم. چه خوبه که ما هم به عنوان افرادی که توی یک جامعه داریم زندگی میکنیم سطح انتظارات خودمون هم بیاریم پایین. و یک جوانی که میخواد ازدواج بکنه چه اشکالی داره عمه ای دایی خاله ای عموی کسی داره اینا بهش بگن، بگن مثلا فلانی عروسیت رو ساده بگیر، خیلی نرو تجملی بگیر، مهمونات رو بیشتر بکن، یعنی ماها توصیه بکنیم اینا فرهنگ میشه. یه قاعده ما توی باورسازی داریم، میگیم تکرار باورسازی میکنه، یعنی وقتی 5 نفر یه مطلبی رو بگن طرف مقابل تبدیل به یک باور میشه، قبول میکنه، میپذیره. ممکنه یکی بگه، میگه یه نفر برای خودش گفت، ولی هم که شد 2 نفر 5 نفر 10 نفر میگه نه این مهمه و بهش اهمیت میده. بذار بزرگترها سعی بکنن تو ایجاد فرهنگهای صحیح به جوانها کمک بکنن، که نمونش همینه که بابا اطعامت رو سنباکتر بگیر، مهمونات رو بیشتر بکن. اینم یه نکته‌ای که خود ماها باید به سمت فرهنگ سازیش انشالله حرکت بکنیم. یه نکته آخری رو هم تو این بخش عرض بکنم و بعد انشالله یه فصل جدیدی رو تو این زمینه باز بکنم، و اون نکته اینه که در مراسم عروسی، باز اونی که مهمه اینه که خانواده هایی هم که دور هم دیگه حضور پیدا میکنن حتما دعای خیر برای عروس و داماد داشته باشن. چون بالاخره میدونید خود دعا جلب رحمت میکنه، جلب توجه الهی میکنه. یعنی وقتی ما شروع میکنیم در حق عروس و داماد دعایی کردن، بالاخره میکروفون رو بزرگتری بگیره، چهار تا دعایی بکنه، اصلا خودمون آرزوی خوشبختی برای این عروس و داماد بکنیم، دعا بکنیم فرزندان صالح و شایسته و اونها خداوند متعال ارزانی بکند. یعنی میخوام بگم این جمع وقتی که دستشون رو به دعا بلند بکنن، قطعا میتونه یک اثرات خوبی رو روی زندگی های زوجهای ما داشته باشه. و میدونین خود دعا هم یک خاصیت روانی هم داره. جناب آقای صابری عزیز چه خاصیت روانی خاصی داره؟ میگن شما وقتی یک دعایی میکنید، اصلا تو فرد انگیزه ایجاد میشه که اون دعا رو در زندگی خودش محقق بکنه. مثلا اگه دعا کردیم آفسری دیدیم انشالله همسر در کنار تو خوشبخت بشه، یعنی اینو که میگیم این خودش انگیزه سازی میکنه که اون هم تلاش بکنه، هم باور سازیه. یعنی 10 نفر به این جوان بگن که انشالله عروس در کنار تو خوشبخت بشه و عروس خانم بگن داماد در کنار تو خوشبخت بشه، خود این میتونه تأثیرات روحی و روانی بگذاره که فرد تلاش بکنه. چون بینه اطرافیان انتظارشون اینه دیگه که همدیگر رو خوشبخت بکنن و انشالله این خوشبخت سازیه شکل بگن. البته اینم عرض بکنم گاهی قد اینا نیاز به یک فوت و فنای مهارتی هم داره در کنار.
قطعاً بله.
یعنی انگیزه به تنهایی کافی نیست. گاهی قد من دیدم مثلا زوجها دختر و پسر یه انگیزه هایی دارن، انگیزه هاشون هم خوبه، انگیزه هاشون هم بالاست، ولی چی میشه که در کنار هم دیگه قرار میگیرن به تدریج انگیزه رو دست میدن؟ چون گاهی قد اینا نتیجه نمیگیرن در زندگی مشترک، که ما انشالله بتونیم این نتیجه سازیه هم در زندگی مشترک ایجاد بکن با همون مهارت هایی که انشالله در آینده خواهیم گفت. ببینیم شناخت دختر و پسر از همدیگه خیلی میتونه کمک بکنه که چگونه با یک دیگر رفتار بکنم. من حالا یه نکته کوچیکی رو اشاره بکنم بعد دیگه انشالله بسپاریم در اختیار شما.
خواهش میکنم.
این که میگم شناخت، ما یه موقعی مشهد مشرف بودیم، بعد از سخنرانی یک آفسری آمد پیش من، جوانی بود تازه ازدواج کرده بود، بجا ما اولین سفرمون آمدیم مشهد، بی زحمت این خانوما رو یه نصیحتی شما سر منبر
بکنید.
گفتم خب چه نصیحتی بکنم؟ خب نصیحت بکنیم مشهد و امام رضا اینا میان اینجا، انقدر بازار نکنم. من یه لبخندی به ایشون زدم و شوخی جدی گفتم ببین جوان خوب، آدم همسرش رو مشهد میاره، هم حرم امام رضا هم بازاره بخواه، اونجا هم باید بره. گفت چرا حاج آقا؟ گفتم ببینین حرم خاصیتش اینه که فرد حظ معنوی میبره، لحاظ روحی لحاظ آرامشی خیلی به انسان کمک میکنه، ولی بازار رضا هم خاصیت خودش رو داره. یعنی خانوما یکی از ویژگیاش اینه که واقعا بازار دوستن. شما باورتون میشه آقای صابری خانوما وقتی بازار میرن 6-7 تا لذت میبرن؟
عجب.
بله. یعنی شما خبر بازار رفتن به خانومی بدید کیف میکنه. یعنی خبرش رو بپرسید ازش. من زیاد پرسیدم این رو. دوم شما چشم خانوما رو ببندید تو بازار نفس بکشن. دیدین تو این بازار بوای خوبی وجود
بله
داره
برای خانم.
این بوها اصلا برای خانوما روح‌افزاه. واقعا یعنی بهشون انرژی میده، خیلی خوششون میاد.
فقط راه برن اونجا.
بله، خیلی خوششون میاد. سوم ویترینا رو ببینن، لذت ببرن. چهارم اجناس بازار اصلا لمس میکنن. مثلا میاد این پارچه رو برمی‌داره خانم لمس میکنه. فرمایشی دارن شهید متعلی که این حس لامسه خانم‌ها ظریف‌تر از مرد است. بله. قشنگ وقتی اینو داره حس میکنه بهش حس انتقال پیدا میکنه. در ما مردان اینجوری نیستش، در خانم‌ها اینجوریه. اجناس رو برانداز
ما موقعی که پول میدیم این حس بهمون دست میده.
بله. حالا یاد نکته ای افتادم، یه آقای میگفت ما مشرف شدیم کربلا، بعد یه لحظه خانومم گفتش که حالا تا اینجا آمدیم یه خلعتی هم برای آخرتون بخریم، یه کفنی هم بخریم. گفتم خیلی خوب بخریم. ما جا رفتیم تو مغازه اول گفتیم جام شش امام معصوم تبرک میکنیم.
بحبه.
ما گفت رفتیم مغازه اول این کفن فروش که پلاستیک کفن رو گذاشت روی پیشخونش، خانم هم ملاش باز کرد و یه مثلا کفن رو شروع کرد مثلا لمس کردن و گفت بریم. اونم خب چرا گفت نگم این خیلی زبره. اونم خب بریم. ما رفتیم مغازه دوم دوباره گذاشت نگاهی کرد و گفت نه اینجا هم بریم. گفتم خب اینا هم تو ندیدی پارچه‌اش؟ گفت نه این جوشنش خیلی در هم ور هم نوشته شده روش. بره موضوع از این مدیگه خسته شدم بهش گفتم خانم میدونی ما مردیم قراره اینو تنمون کنن تا اینا مهم نیست. گفت یه نگاهی به من کرد گفت مرد نمیگی مردم چی میگن؟
آفرین.
بعد من بهش گفتم دقیقا همسر تو سالمه. ببینید این ویژگی زنان است. مگه این ویژگی رو در زن نشناسن حس میکنم که منو سر کار گذاشت از این مغازه به اون مغازه میبرم. در حالی که نه، اصلا این ویژگی ذاتی زنه.
چشم سومشون قوی تره.
بعد چه اتفاقی اینجا میفته؟ او داره اون لحظه ای رو میبینه که رفته خونه، خواهرش اومده دیدنش، میخواهر راست کربلا رفتی بعد زیارت قبولی چیزی هم خریدی یا نه؟ چیزای مختلف رو نشون میده و میگه خواهر جون مثلا یه چیزی هم خریدم نمیخوام بهت بگم. میگه چرا؟ میترسم ناراحت بشی. نه خواهر جون بگو. ناراحتم میشم خودم رو کنترل میکنم. بالاخره میاره میگه بله. میگه من یه خدمت شما عرض کنم خلعتی هم برای آخرتم خریدم. خواهر جون چرا این کارو کردی؟ حالا بیار ببینم چه جوریه. یعنی ببینید اون در اون لحظه رو میبینه که خواهرش
یک صدم ثانیه
از این تعریف بکنه. اصلا این شاید تو مخیله ما هم نگنجه ها، ولی خانما به اینا توجه لذا این شناخته بعد اونجا ممکنه خیلی مواقع همون آقایی که زنش رو برده کربلا تمام انگیزش اینه که همسرش رو خوشبخت بکنه. ولی چون یه جای شناخت نسبت به هم دیگه نداریم، این که مثلا خانم دو تا مغازه میره و میاد فکر میکنیم داره ما رو اذیت میکنه، میخواد حال ما رو بگیر، در حالی که نه، این ویژگی اون زنه. اگر من درکش بکنم، درک یعنی دقیقاً همینجا معنا پیدا میکنه، همراهی باش میکنم. البته خانوم هم اینجا اونام بعد یه قدم عقب نشینی بکنم. من همیشه به خانوم ها به شوخی میگم بازار رفتین به جای اینکه 10 تا مغازه بریم مراعات ما آقایون بکنین 6 تا مغازه بریم، اون 4 تاشو به ما ببخشین. بله لازم میخوام میگم
پس هم لذت سمعی و بصری و لامسی و
بله
که تو رفتن باز قدم زدن و
بعد نعمتی هم
استشمام رایحه بازار رو
واقعا زنها لطافت به زندگی میبخشم. ما نباید این رو در شکی بکنیم. درست باید یه مهارتهایی رو هر دو طرف یاد بگیریم. من یه موقعی در یک جمعی میگفتم ببینین آقایون هم بودن هم گفتم این خانم ها اگر نبودن با مردها هم قارنشین بودیم. یعنی جدی میگم ها، یعنی اصلا این رشدهای محیطی اتفاق خیلی نمیافتاد. خانم ها این انگیزه. امروز صبح یه جای کلاس داشتم کلن محیط مردونه بود، بعد بهشون گفتم ببینید این محیط سالونی بود، گفتم ببینید چقدر زمخته اینجا، یعنی باور کنین جناب آقای صابری میگشتی یه شاخه گل مصنوعی اونجا پیدا نمیکردی. بعد ما شده گاهی قاد مثلا جلسات و حیاتی هست برای بانوان رفتیم، خدا شاهد آدم میبینه با چقدر ظرافت مثلا اون آبی هم که میارن آب نیست، مثلا مثلا شربتی درست میکنن خیلی هم لطیف، بعد میبینی مثلا یه پر گلم میندازن روش. خب این زندگی در کنار زن لطافت و ظرافت هایی داره که ما اگر رعایت کنیم اونا واقعا تمام قد میان تو زندگی. بعدم وقتی حس میکنه میبینی شاید این زندگی که میگن آرامش باید درش وجود داشته باشه، به همین مصادیقش آرامش پیدا میکنه. ما از این مفاهیم یه مقداری متاسفانه تو زندگیامون دوریم. همدیگر هم دوست داریم ما، یعنی باورتون نمیشه اون زن و شوهری هم که اومدن طلاقم بدن همدیگر وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا عوائد زندگیشون اینا عاشقانه کنار همدیگه زندگی میکنن، ولی چون شناخت نسبت به همدیگه نداشتن دائم تنش، دائم درگیری، تنفر ایجاد میشه. بعد از یه مدتی این یه رانندهی که رانندگی بلد نباشه بشونی پشت یه ماشین، بهترین ماشین هم بهش بدید سر ماه داغون میکنه از بس که میزنه به در و دیوار. یعنی دقیقا هم تو زندگی مشترک همینه، یعنی اگر مهارت بلد نباشیم همدیگر رو داغون میکنیم. با امیدوارم انشالله اینا رو یه مقداری بهش توجه بکنیم. حالا برگردیم اون موضوع عروسی و لذا اینی که بنده عرض کردم تو جلسه عروسی دختر و پسر رو بعد دعا کرد براشون که زندگی بله. خوبی داشته باشن. اینا هم انگیزه پیدا میکنن، ولی کنار این انگیزه باید این شناختن باشه که ما انگیزمون در یک جهت صحیح انشالله حرکت بکنه.
خیلی شاید کم دیدیم تو مجلس عروسی خانومی آقایی تو جلسه دست به دعا بگیره برای اینها دعا کنه. این کاش فرهنگمون برگرده به همون تمدن خودمون. و دلم میخواد در این راستا اگر دوست دارید تماس بگیرید، اینجور جاها تماس بگیرید. من خیلی دوست دارم مثلا در مورد کودک صحبت میکنم، یه دفعه میگه اگه میشه از آقای تراشیون بپرسین که شیر خشک حلال است یا نه. خب من اینو نمیتونم واسه کنم بگم، نه که تاج سر ما هستید، تماس زیاده. ضمن اینکه جناب استاد تراشیون لایو اینستاگرامی هم داریم، آقای صمدانی عزیز، همه همکاران گلمون در شبکه جهانی ولایت زحمت میکشن پیام بدیم. به قول بعضی از آقایون مجری ها میگن که حاضریتون رو بزنید. و یک خانم عزیزی هم، خانم محمدی از آلمان، محبت کردن، همراهی کردن، پیام متولی داشتن، از شما تشکر کردن. ممنونم خانم محمدی عزیز. آلمان ایرانی زیاد داره، یکی آلمان یکی تورنتو، البته سوئیس و سوئد هم کم نداره، سوئد کرد زیاد داره. لذا اینا پیام که میدن ما کلی ذوق میکنیم، هموطنمون هستن. اگر اجازه بدیم فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، خیلی کوتاه شیک و مجلسی میریم و زودی برمیگردیم انشالله.
قال الصادق علیه السلام: من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس به شایستگی در حق خانوادهش نیکی کند، عمرش طولانی می شود. کافی جلد 2 صفحه 105.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم دعوت می کنم که بحث لایو این اینستاگرامی ما رو مثل اونایی که تحویل گرفتن شما هم محبت کنید، دعوت ما رو پذیرا باشین، هر دوانه رو داشته باشیم. حالا به من گفتن شما هم داشته باش، میترسم اخلالی به وجود بیاره تو استودیو پخش. اما دوستان از هر دو نظر دارن پشتیبانی میکنن، هم آنتن زنده از پهنای باند، هم از طرف اینستاگرام و برنامه زنده. هر دوش جذابه، مخصوصا با نگاه شما و حضور استاد نازنینمون جناب آقای تراشیون مهربان و همراهی همکاران عزیز و هنرمندم. مجلس عروسیمون داره تموم میشه؟
بله.
بعد از اون مثلا حتما داریم آموزه هایی، چون فهمیدید بعدش بدرقه میکنن.
بله.
بحث ساقدوش چیه؟ زوده الان؟
نه گذشتیم.
همون که فهمیدید که تا
اگرتون باشه در بحث عقد ما یه اشارهی به ساقدوش
کردیم. بله یادم هست.
و گفتیم که ساقدوش یکی از عمل کرداش قدیمی بود، یه فرد با تجربه ای رو قرار میدادن کنار داماد که هم راهنماییش بکنه، همین که اون توصیهاتون میدونیم بالاخره استراب شب عروسی بالاست، ممکنه یه چیزایی از قلم بیفته، لذا اون رو میذاشتن کنارش که بتونه اون رو راهنمایی و هدایت بکنه که کارهایی که باید انجام بده، مثلا بدون اول مثلا دست پدرش رو ببوسه، دست پدر خانومش رو ببوسه، اینا رو یاداوری بکنه.
توصیه‌های ایمنی.
بله، که اینها میتونه اثر بخش باشه. گاهی اوقات حواسش به جمع باشه که یکی اومده حتما اون مورد احترام قرار بده، سلام احوال پرسی داشته باشه.
ترشون البته تو دور زمانی که دیگه درصد بالایی از جمعیت لیسانس و فوق لیسانس رو تحصیل کرده و این همه استاد جوان، حالا من کار به کیفیت ها ندارم ولی کمیت که دیگه گذشت اون موقعی که تو خونه تو کل فامیل یه نفر تصدیق 6 داشت، بعیده کسی بگه من خجالتیم. شما را خودتون یک فرد دانشگاهی حوزوی چقدر داشتید پایان نامه می آمدن خدمت شما، همه انگار میخوان منبر برن سخنرانی کنن، بعیده کسی خجالتی باشه. ولی هست، این افراد شب عروسی بیشتر اذیت میشن. یه فرمولی برای این عزیزان بدیم.
بله، اینجا به نظرم اون حمایتگره خیلی میتونه کمک بکنه،
همون افراد ساقدوش و بزرگ فامیل.
بله، یعنی یکی کنار ایشون قرار بگیره میشه اینه یه تکیگاه براش، آرامش بهش میده و نبود این افراد ممکنه آسیب
ازیتشون
کنه. بله، میدونی حالا یه اشتباهی که داره گایقات اینجا هم صورت میگیره، گایقات مثلا فرد میده ساقدوشش رو یه فردی میذاره که خودش بتجربه تره، اینطور میخواد 5 سال دیگه بره ازدواج کنه. نه، یکی باید باشه که این مسیر رو رفته باشه و آدم هم بدونه آدم پخته با بالاخره موفقی هم هست، نه لزومن سن و سال دار باشه، ممکنه واقعا اختلاف سنی هم با داماد نداشته باشه،
درست،
ولی میدونیم این کار است، بلده چی کار بکنه، اینو کنارش قرار بدیم، این میتونه خیلی کمک بکنه. اما یه نکته دیگه که مثلا وجود داشته تو بحث ساقدوش، ساقدوش میدین عمل کردش فقط به زمان عروسی ختم نمیشده، یعنی گاهی اوقات حتی بعد از عروسی هم این توصیه هایی رو برای آقا داماد عروس خانم داشتن، چون عروس خانم هم داره ساقدوش،
بله،
که توصیه هایی حتی مثلا مربوط به روابط زناشوییشون، چون خیلی مواقع قدیم این اطلاعات کم بوده در اختیار آقا پسر و دختر خانم، این توصیه هایی برای این زمینه ها به اونها می کردم. حتی مثلا من سراغ دارم مثلا در زمانهایی که حتی ساقدوش یعنی تو خونه عروس و داماد میموند، حالا خصوصا خانوم، خانومی که بود میموند،
شیفت اورژانسش بود،
بله، بله، کمکی بکنه اگر مثلا نیاز به مشورتی وجود داره، مسائلی هستش که جناب آقای صابری برای شما خوش آموز،
بله، بله،
بله، وقت اگر نیاز بود مثلا یه سوالی نکته‌ای، چون قدیم مثلا نبود یه پیامک بدی، پیامک دریافت بکنی، یه زنگ بزنی، مثلا این تو خونه ها تو محله ها، من یادمه حالا شما سنه چند ما سنه پنجایی، مثلا تو زمان ما مثلا تو یه محله یه تلفن بود،
درست،
حالا شما ببینید عروس خانم یه مشکلی مواجه بشه میخواد بره یه تلفنی پیدا بکنه، مال
شهر تو روستاها که دیگه هیچ،
بره یه تلفنی پیدا بکنه تلفن بزنه، تازه اونم نه خونه خودشون،
آخه
یه تلفنی که تو اون کوچه خونه،
حالا اونم بر نداره،
ولی مثلا برای همین ساختوشا خیلی معنا پیدا میکرد اون موقع برای عروس و داماد.
البته الان اطلاعات عروس داماد از ساقدوش بیشتر
میشه. البته نه الان واقعا نیست، یعنی ما گاهی اوقات فکر میکنیم،
درست،
مثلا گاهی اوقات حالا متاسفانه من این رو عرض باید بکنم، برخی ممکنه از جوانها مثلا تصاویر غیر اخلاقی رو میبینن،
بله،
یعنی اصلا این حکایت این با حکایت ازدواج خیلی تفاوت میکنه، یعنی اونا بالاخره یه دی اصلا خیلی عذر میخوام، آدمای هرزه و فاحشه و کثیف که دارن روابطشون رو در معرض نگاه همه قرار میدن، این قطعا با ازدواج قراره با یه پاکی شروع بشه، یک آدابی داره که حالا انشالله من بخشی از اون آدابی که قابل بیان در رسانه باشه انشالله اشاره هم خواهم کرد، ولی اصلش اینه که ما باید بدونیم، یعنی تصور نکنیم که امروز جوان چون میداند، یعنی حالا به فرمان شما دانشجو بوده، دانشگاه رفته اومده، اینترنت در اختیارش، گوشی در اختیارش، فکر کنیم اینا رو میدونه، نه، این یه لمیه و در اختیار فرد گذاشت و در این حالی که حتی برخی چیزهای دیگه ببینیم، جلوی دوربین ادا در آوردن، اسمش روشه، ادا در آوردنه،
ادا بازی،
بله، ادا بازیه، یعنی واقعیت نیست، یعنی واقعیت یک مفهوم دیگری داره که ما باید با اون مفهوم خوب آشنا بشیم، یعنی اونجا عین یه فیلمی که آدم فکر کنه که بده یه فیلم ببینه بعدش بیا شبیه اینو یه جای اجرا بکنه موفق بشه، نه، مثلا درباره چالی چاپین میگن دیگه، میگن یه موقعی یک آزمایش و امتحانی گرفتن کسانی که ادای راه رفتن ایشون رو در بیاره، خود ایشون هم اتفاقا شرکت کرد، میگن نمیدونم خودش رتبه 13 14 هم شد، یعنی 10 12 نفر بهتر از اون راه رفتن و امتیاز گرفتن، یعنی ادا بازی اینه که باید تو ادا ممکن آدم از اون مدلی هم که مقابلشه جلو بزنه، ولی تو واقعیت یک مفهوم دیگری رو ما باید دنبالش باشیم، ولی من معمولا به جوانهای از اون توصیه میکنم تو این زمینه ها اصلا سراغ فیلم، سراغ تصاویر غیر اخلاقی، سراغ مجلات زرد، سراغ کتاب های زرد نرن، سراغ افراد با تجربه برن، گاهی اوقات از بزرگ فامیلی که مورد اعتماد دختر خانم مثلا ممکنه از مادرش جای روش نشه بپرسه، ولی میبینه خاله جا افتاده ای داره، بالاخره دیگران هم مثلا میرن سوالات و مشورت های از اون میگیرن، حتی خود بزرگترها باید اینجا ورود پیدا بکنن، یعنی منتظر اینم نباشن ممکن اون کمرویه اجازه نده این دختر خانم بره پیش خالت، خاله بیاد ساقدوشو بشه، نکاتی رو به او بگه، یا آقا پسر همینطور، چون میدونی گاهی اوقات همونطوری که ما اشاره کرده بودیم که اولین ها همیشه مهمه، حتی در روابط زناشویی هم اولینه خیلی مهمه. یا ما خاطره خوبی رو برای همدیگه میسازیم یا نه، یا منجر به یه رفتارهای خدمت شما آزاردهنده میشه. چون اینی که خدمت شما از کنم توصیه اسلامه که حالا انشالله بعدن هم به اشاره خواهیم کرد، خیلی مهمه که شب اول زندگی مشترک با یک آرامشی شروع بشه. لذا برای همین آدابی هم برش بیان کردن که انشالله من آدابش رو خدمت شما هر وقت بفرمایید.
شما صاحب اختیارید.
بله. ببینید یکی از آداب اینه که همینی که عرض کردم که عروس رو شب ببرن خانه داماد تو اون آرامش حاکم باشه. شاید یه دلیلش هم اینه که
ستر
بله اصلا اون حجب و حیا هم در شب بیشتر میشه رعایت بشه تا مثلا روز مثلا حالا همم دم در خونه جمع شد و واقعا برخی چیزا رو هم رعایت نمی‌کنن. و عروس خانم میخوان ببرن داخل خانه داماد، میبینن مثلا 50 تا مرد غریبه دم در وایسادن، همون زل زدن مثلا به دم در که مثلا عروس خانم با پای راست وارد میشه، چپ وارد میشه، چه جوری داره وارد میشه. خوب نیست. یعنی باید بذاریم اون موقع. حتی یه موقع یه دوستی آمده بود تو مشاورت من مشورت میگرفت، مثلا برنامه‌ریزیتون به گونه ای باشه که کسایی که عروس خانم رو دارن بدرقه میکنن مثلا سر کوچه دیگه برن، یعنی اینکه پشت در خونه مثلا حالا عروس و داماد رفتن تو خونه، اینا هنوز دارن بوق میزنن، دارن موسیقی گوش میدن. نه، اینا واقعا هم برای همسایه آزار دهنده است، هم آرامش اونا رو به هم میزنه. بلکه این آرامش باید وجود داشته باشه. نکته اولش همین در شب بردن هست که توصیه اسلامه. نکته دوم، میدونید حتی من اینو میخوام عرض بکنم، یکی از بهترین لحظات برای انسان‌ها محسوب نمیشه، نه فقط برای عروس و داماد، چون در روایتی داریم چند جاست که دعا مستجاب میشود. یکی هنگام بارش بارانه که داریم در روایات مشهور، یکیش هم هنگامی که عروس و دامادی اون زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن، اون لحظه هم لحظه استجابت دعاست، هم برای خود عروس و داماد هم برای اطرافیان. یعنی اون لحظه که بالاخره دعاهای خوبی داشته باشیم، من همیشه میگم تو همه حال باید اول دعامون دعای فرج حضرت ولیعصر باشه. یعنی بدونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم، این فرصت هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده. پس نکته اول در شب.
بله.
نکته دوم اینه که داریم عروس و داماد با وضو باشن، ولذا این نشون میده که اگر بخواد این اتفاق میفته باید از قبل به فکر باشه.
بله خب مدیریت باید بشه.
چون یه موقعی میبینیم مثلا خب بالاخره عروس خانم آرایش کرده است، نمیدونم ناخنش رو لاک زده، شاید نتونه اون لحظات بره مثلا همه آرایشش رو پاک بکنه که بره وضو بگیره. تو اون در تعاویری هم که در زندگی امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره اینه که قبل از اون وضو گرفتن، یعنی قبل از اینکه حضرت زهرا رو اون بنی هاشم بانوانشون بیان ایشون رو آماده بکنن برای فرستادن به خانه امیرالمومنین، برای این وضوع گرفته بشه. داریم که خصوصا مرد یه دو رکعت نماز، نه اینکه خانم نخونه، خانم من بخونه، تأکید رو اینه که مرد یه دو رکعت نماز بخونه. چون میدونیم نماز در کنار همه اون ویژگی های بی‌نظیری که داره، یه ویژگیش آرامشه، آرامش میده. یعنی خانم وقتی میبینه همسرش ایستاده بر سر سجاده داره نماز میخونه، نره نماز جعفر طیارم بخونه. نه، اینکه نباید معطل کرد عروس رو، داماد نباید معطل بشه. یعنی نماز
استعینوا بالصبر والصلاه،
نمازی رو بخونن
تبرک.
بله. و این نماز رو خدمت شما عرض بکنم که بعدش دعایی هم وارد شده. دعایی که وارد شده من نگاه میکردم دو سه محور داره که دو محورش به نظر من خیلی این دو محور مهمیه
در مفاتیح.
بله، هم در مفاتیح از هم در کتبی که درباره ازدواج نوشته شده با رویکرد دینی و اسلامی دعاش هست. یه بخشش اینه که دعا بکنن برای اینکه زندگی خوبی در کنار هم دیگه داشته باشن، زندگی بالاخره با آرامش، با معنویت. دوم دعا بکنن که خداوند بهشون فرزندان صالح و شایسته بده. چون میدونی یکی از فلسفه‌های زندگی مشترک همینه که انسان بالاخره اولاددار بشه،
میوه اون
بشه و این جریان نسل خودش رو جاری و ساری قرار بده. و بدعمه هست. یه اتفاقی که باز جناب آقای صابر یزید امروز داره میفته اینه که اصلا میبینه از قبلش این نیت فعلا بچه دار نشیم رو میذارن. حالا بله یه موقعی میخواد مثلا یه چند ماهی چند سبایی فرزند نداشته باشیم، ولی سلبی کار نکنین، ایجابی کار بکنین. من به جای اینکه بگیم حالا بچه نمیخواییم، بگیم به موقعش بچه میخواییم. یعنی این نگاه مثبت رو حتما داشته باشیم، یعنی همش نه نگیم، همش منفی بافی نکنیم. چون میدونیم قدیمی ها یه تعبیر خوبی داشتن، من یادم یه مادر بزرگی داشتیم خدا رحمتشون بکنه،
خدا رحمتشون،
میفهمونم برخی حرفا رو ماها که میزنیم خدا قهرش میگیره. حالا ما بچه که بودیم قهرش میگیره، یعنی فکر میکنم خدا قهر میکنه با ما. بزرگتر که شدیم فهمیدیم قهره یعنی اون ناراحتی و غضب الهیه. وقتی انسان از مسیری که باید حرکت کنه نکنه، خدا قهرش میگیره. اینجا هم همینه، مثلا اول طی میکنن که مثلا فعلا به فکر بچه نباش، بعدش میبینی که این قهر الهی چطوره، حالا بچه میخواد نصیبش نمیشه.
بله.
و واقعا هم ببینی اینا همون نقطه‌ای که قبلا هم اشاره کردیم، ما بالاخره توی زندگی دو دلیل داریم، یه دلیل تکوینی است، یه دلیل دلایل وضعی است. دلیل تکوینی اونه که ممکن واقعا سیستم بدن فرد مشکلی داره و فرزند آوری براش امکان پذیر نیست. یه موقع نه، خاص خدا تعلق نمیگیرن. برای حداقلش اینه که ما کاری بکنیم که خاص خدا تعلق بگیرن، اشتباه نکنیم. ولی شما ببینید یکی از دعاهایی که وارد معصوره که ما در همون شب زفاف انجام بشه، همین مسئله فرزند خواهیه و فرزند صالح رو درخواست کردن. باز به زعم من جناب آقای صابری اون نکته زیبا هم اتفاق میفته. یعنی ما وقتی از ابتدا نگاهمون باشه فرزند خوب و صالح و شایسته ای داشته باشیم، من زمینش هم شروع میکنیم فراهم کردن، ولی هی بگیم حالا نمیخوایم، حالا فعلا به فکر بچه نیستیم. و واقعا هم همین اتفاق میفته، به فکر نیستی و میبینی که زمینش هم نمیتونیم فراهم بکنیم. یه پدر بزرگ یه موقعی آمده بود پیش بنده مشورتی میخواست بگیره. این نکته خیلی خوبی به من میگفت. میگفت باجا من فرزندانی داشتم، میگفت دو سه تا پسر داشتیم، میگفتش که من وقتی داشتم خونه ای میساختم، میگفت اینا هنو بچه بودن، مثلا بچه های 4-5 ساله بودن، میگفت اون موقع با خودم گفتم خب اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، من الان باید به فکر مسکن اینا باشم. و میگفت خدا مثلا میگفت این ستونو میگفت نمیتونستم من بسازم کامل، ولی سر ستونا رو پشتمو آزاد گذاشتم، گفتم بعدا مثلا برای ساخت و ساز راحت باشم. یعنی ببین، یعنی همون فکره. ولی یه موقعی مثلا میگفت این بچه حالا کی میخواد ازدواج بکنه، خب تو به جمع میبینی بچه بزرگ شد و دانشجو، سر ستونم بالا نیست که طبقه روی خونت بسازی. ولی اونجا میبینی این نیت وقتی هم همین جریان فکری شکل میگیره. مثلا قدیم بچه که به دنیا میاد، خصوصا دختر خانوما، مادرها شروع میکنن به جهیزیه خریدن براشون. البته الان با این تجملات این مقدار سخت داد، هر روز این
آپدیت
به روز رسانی باید بشه و اینها. ولی قدیم میدید نه، مثلا شروع میکنن سرویس چینی، هر دفعه میرفت یک کاسهشو میخرید، بشقابشو میخرید، میوه خوریشو میخرید، بعد مثلا دو سال میونه سرویس چینیش جوش.
آخه
بعد میونه مثلا میرم سراغ بشقاب و ببخشید قاشق و چنگال و نمیدونم چاقو و میوه خوری و نمیدونم مهمون خوری و اینها دیگه.
بله. شروع میکرد ازدواج در قدیم. بله.
بعد میونه خود دخترام همین جور بودن،
تو فکرشون بود شوهر کردن،
ازدواج بکنم. ولی الان میبینم فقط درس بخون، مثلا بخون فعلا ازدواج حالا هر وقت خواستی. اونم نمیگن هر وقت،
نه هر وقت پسر خدا اومد.
هر وقت پسر خدا اومد. خب اینم یه نکته. پس این مسائل مربوط به زفاف رو نکاتی بود که من عرض کردم. پس اون آرامش، آرامش با نماز و دعایی که بعد از اون هم. بعد میگن یکی نکاتی که خیلی خوبه اتفاق بیفته، دختر و پسر شروع بکنن با هم دیگه گفتگو کردن، صحبت کردن. ولی صحبت ها خیلی مهمه. یه موقع مثلا میشینیم صحبت کردن، من عروس خانم میشینه میگه دیدی مثلا خواهرت اومد سر مثلا سفره عقد به من مطلق گفت این که می‌بینیم نابود میکنیم، از همون شب اول خشت اول رو کج میگذاریم و واقعا آسیب میبینه زندگی.
اینقدر خرج کن.
بله. یا نه اصلا بحث دیدی چقدر خرج کردیم آخرش همین بود دیگه، چی بود مثلا آقا پسر اینو بروز خانم. نه، اونجا سعی کنیم از جملات خوب استفاده بکنیم، سعی میکنیم نقاط مثبت رو
بگیم. قرازمون دلبریه.
بله. بله. و اون آماده سازیه با این جملات خوب با ویژگی های مثبت چه اشکال داره مثلا آدامات بشینه کنار عروس خانم مثلا نگاهی به همسرش بندازه بگه خیلی زیبا شدی، یا یعنی بریم به سمت این جملات و بیان، یا مثلا عروس خانم با حافظه بگه خیلی خوشتیپ شده بودی امشبا، یعنی شروع بکنیم از همدیگه تعریف کردن، نه تو ذوق همدیگه بزنیم. دیدی ماشین عروس مثلا گلی زرد بود، من گفتم نارنجی بزن تو زرد زدی، دیدی چقدر بد قیافه شده بود، یکی هم رد شد گفت اه گل زرد زده بودن. اینو حرف نیست برای اون شب که به هم دیگه بگیم، اصلا برای بعدش هم نیست، ما قرار نیست زندگیمون رو بر اساس کلام دیگران تنظیم بکنیم و پیش ببریم. پس اون آرامشه با حضور در شب، دوم نماز، سوم دعا، و چهارم تعریف و ویژگی های مثبت یک دیگر و دختر و پسر شروع بکنم بیان بکنن. و خدمت شما عرض کنم گاهی اوقات حتی اینجا لازم هستش که اگر طرف مقابل ما داره اشکالی رو میگیره، یه ناراحتی رو بیان میکنه، ما همدردی باش بکنیم، مثلا آقا خیلی مهم نیست، اونجا هم خیلی خوب شده بود، خیلی زحمت کشیده بودی، نه اینکه ما بیایم دوتا بذاریم روش و آتیش بیار معرکه بشیم و بعد ببینیم با عصبانیت ناراحتی. چون میدونی خود شام عروسی شب سختیه، از چه جهت؟ چون دختر و پسر از چند روز پیش خیلی تکاپو کردن، فعالیت کردن، زحمت کشیدن، اذیت شدن، یه جای سختی هایی رو متحمل شدن. حالا اون شب که قراره عرض کنیم زیباترین شبشون باشه، ممکنه آسانه تحمل جفتشون هم پایینه، یعنی اینجا باید بپان که یه مرتبه خدمت شما عرض بکنم اون نسیمه رو جاری نکنن که این آتیش شعله ور بشه، یعنی اینجا ما باید آب روی آتش باشه،
مدیریتشون
کنن.
الان برنامه پرسمان خانواده برای دامادها و عروس خانمای عزیز آینده شده یه ساقدوش خیلی خوب، کل مدیریت برنامه. و واقعا اگر کسانی که از ماها قبل همراه ما بودن بکنم بیشتر از دو سه تا جزوه 200 صفحه‌ای میشه
دیگه. حالا بعد
هزار ماشاءالله. من تشکر میکنم از شما عزیزانی که پیام دادید، حالا خیلی خاطرات شون رو نوشتن، واقعا فرصت نیست، بعضی هم گفتنی نیست. و جناب آقای عزت الله درویشی ممنونم از پیامتون، خیلی به شما سلام رسوندن. جناب استاد تراشیون نازنین نوشتن تشکر از برنامه پربار جهانی ولایت، این تعبیر ایشون بوده، ممنونم از شما. بله، از کرمان جناب آقای باب گوهری عزیز محبت کردن، پیام دادن. چقدر دیگه فرصت داریم آقای ممتحن؟ 5 دقیقه.
بله، منم به اجازه بفرمایید قبل از که نکته بعدی رو بگم، سلام ویژه‌ای به همه ایرانیان در همه اقصا نقاط عالم عرض بکنم، همه کسانی که بیننده برنامه ما هستن، و واقعا برای خود بنده یک افتخاری است که در خدمت بزرگواران هستم و تجربیاتمون رو به اشتراک باشون میگذاریم و خوشحالم میشیم نقطه نظری دارن، فرمایشی دارن.
سوال که زیاد دارن، اصلا یه دونه سوال بود آقای ممتحن، الان بود اینجا نمیبینمش، یه سوال بود، اگه حالا که فرصت داریم از آقای ترشون بپرسیم. آها، نوشتن که شما نکته غیر از محبتتون و
حالا اگر فرصت میشه،
نه بفرمایید،
اگر سوال بفرمایید.
سوال می‌پرسم، بفرمایید.
سوال نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینه که ما بالاخره باید به همدیگه کمک بکنیم که یک جامعه خوبی رو شکل بدیم اشان. و همه نکاتی که داره گفته میشه زیر ساخت شکل‌گیری یک جامعه خوبه.
همینطور.
یعنی ما تا زن و شوهر بنیانشون قوی نباشه، پایه های زندگیشون رو محکم انشاءالله بر زمین نکوبن و حرکت نکنن، جامعه خوبی هم نخواهیم داشت. ولذا برای رسیدن به جامعه خوب خانواده خوب لازمه، که تلاش ما در این تقریبا 50 برنامه تا به حال شده که رسیدیم به این مرحله بیشتر تو همین زمین است.
50 برنامه خیلی بیشتر از 50 تا برنامه بله. شده. ولی خب این لطف خداست و محبت حضرت عالی و فرصتیه شبکه جهانی ولایت تا با همه ایرانی ها و مسلمان ها در ارتباط باشیم. بحث خانواده بحث خیلی مهمیه. خوشحالم. منم اونجا که آقای تراشیون گفت میگم. الان گفت آره گفت سرم رفت سر منبر میخواست تقلید استادشو کنه. گفت اینو آقای تراشیون بهتر از من میگه. صدق الله العلی العظیم بیشتر از این نمیدونم. همونطور که جناب استاد تراشیون فرمودن سوال کردن نوشتن استاد تراشیون عزیز چگونه و در چه زمانی باید راه و استعداد بچه هامون رو بشناسیم و تو ریل پیشرفت انداختنش رو لطفاً بیشتر برامون توضیح بدیم.
حالا خود بحث استعداد یابی واقعا جناب صابری انشالله از همون جنس گفتگوهایی که ما باید چندین هفته در بارش صحبت بکنیم. ولی اگر بخوام در چند جمله سوال این بیننده خوبم رو بی پاسخ نذارم این رو عرض میکنم. اصلا استعداد یابی بچه ها از زمانی که بچه ها حرکت رو شروع میکنن میتونیم ما کشفش بکنیم. یعنی اون موقعی که بچه دیگه چهار دست و پا شروع میکنه حرکت کردن میشه فهمید که این بچه مثلا بصری بیشتر حرکتیه. چون میدونیم ما 8 تا شاخه داریم در استعدادیابی که بعد اینها رو شناسایی بکنیم ببینیم در چه حدیه و اون رو جهتش بدیم. برای ما میگیم دقیقاً از آواهایی که حتی بچه‌ها در گریه کردن‌هاشون دارن نشون میدن اگر یه فرد دقیقی باشه میتونه بفهمه این بچه استعداد تو زمینه حتی خواندن داره یا نداره. یعنی میخوام بگم از دوره طفولیت میشه. ولی اون چیزی که ما رسمی میگیم باید اتفاق بیفته از حدود 4 سالگیه. یعنی بچه‌ها وقتی به سن 4 سالگی رسیدن یعنی تقریبا کلماتشون دیگه کامل شده، جملاتشون کامل شده، اون نیازهای حرکتیشون مرتفع شده. این مقدار تو ریل خدمت شما از کنم که کنجکاوی‌های محیطی قرار میگیرن بچه‌ها. اون موقع ما میتونیم بفهمیم که این بچه چه استعدادهایی رو میتونه داشته باشه. ولی من توصیه‌ام اینه که یکی دو تا کار رو انجام بدن. یکی این که اگر فرد توانمندی رو میبینن حتما باش مرتبط بشن، تو این زمینه مشورت‌هایی رو بگیرم. دوم کتاب‌هایی تو این زمینه نگاشته شده، مثلا یک کتابی تحت عنوان همین استعدادیابی که انجمن اولیا و مربیان این کتاب رو چاپ کرده، کتاب خوبی هم هست. یعنی اگر مطالعه بکنم میتونم مهارت‌هایی رو تو این زمینه به دست بیارم. یه نکته دیگه که میتونه اینجا باز کمک بکنه اینه که ما در رفتارهای خود بچه‌ها دقت بکنیم. من یادمه حالا چون برخی میپرسن بنده که مثلا کار کودک رو شما چجوری ورود پیدا کردیم، من در کنار کارهایی که انجام میدم یکی از کارام این بود، یه اوائلی که ما این کار کودک رو شروع کردیم یه پیشدبستانی هم راه اندازی کردیم. باورتون نمیشه های صابر که آقا من مثلا میشد یک ساعت و نیم صندلی میذاشتم کنار حیات میشستم فقط حرکات بچه ها رو تماشا میکردم. یعنی برای اینکه ببینم بچه اصلا چیه، کودک چیه، چی کار میکنه، واکنشاش چیه. مثلا دوستش داره رد میشه یه پاش بهش خود چه واکنشی نشون میده، نفر دوم مشابه همین رو باش مواجه شد چه واکنشی رو نشون میده. و امروز هم میگن مشاهده خودش شاید یکی از برترین روش ها توی مشورت دادنه. مشاهده کردم برای اینکه مادر مشاهدگر خوبیه. یعنی گاهی بشین رفتارهای فرزندش ازن یادداشت بکن. مثلا میگه امروز صبحانه خور و من دیدم که بهتر نشست سر نقاشیش، بهتر بودو بودو کرد با دوستش. فردا نه مثلا دیر بلند شده صبحونه نخورده، چقدر مثلا عصبانی بود، اصلا نرفت بشین سر کارش، خیلی تمرکزش به هم ریخته بود. یعنی اینا رو بشینیم مشاهده بکنیم. و اینکه ما میگیم امروز زمان و عصریه که باید پدر و مادر مثل شیر بالا سر بچه هاشون باشن، رها نکنن بچه ها رو. بچه‌ای که بشینه ساعت‌ها تلویزیون ببینه شما نمیتونه استعدادش رو کشف کنی. بچه ها رو باید برد تو محیط‌های متفاوت، ببریمش تو پارک، ببریمش در کنار همسالانش، ببریمش تو مهمانی. اینجور جاها میشه اون استعداد رو کشفش کرد، به دست آورد و براش برنامه ریزی.
ممنونم، خدا خیر بده. آقای زمانی از کرمان این سوال رو مطرح کردن، برای خیلی ها، برای هر کسی که این سوال رو داره مفید بوده، سپاسگزارم. ساعت برنامه رو هم خدمت شما عزیزان عرض میکنم با ایزای تراشون، یک شنبه ها که ساعت 18 به صورت زنده، تکرارش هم 2 بامداد و 10 صبح حدودن تکرارش. خیلی خیلی ممنونم، فرصتی نداریم، خدا رو شاکریم، باز هم مطالب زیادی رو یاد گرفتیم از حضور جناب آقای ترشیان نازنین. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم وقت میگذارید. از همه همکاران گلم سپاسگزارم. فرصت نیست. یا علی مدد. اللهم صلی